با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب دوم سموئیل، ادامه فصل 3. ابنیر به داوود می‌پیوندد. این درباره یک جنگ طولانی است که از بسیاری نظرها برای ما جالب نیست. ابنیر که فرمانده ارشد سپاه شاول بود، توانست ایشبوشت پسر شاول را بر تخت پادشاهی استوار کند. به عنوان یک مرد مسن که چنان مقام بالایی را داشت، آماده نبود به سخنان این پادشاه جوان گوش دهد. او کاری کرده بود که نبایستی انجام میداد. در دوم سموئیل فصل 3 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: یک روز ایشبوشت پسر شاول ابنیر را متهم کرد که با یکی از کنیزان شاول به نام رسوه دختر آیه همبستر شده است. ابنیر خشمگین شد و فریاد زد: آیا فکر می‌کنی من به شاول خیانت می‌کنم و از داوود حمایت می‌نمایم؟ پس از آن همه خوبی‌هایی که در حق تو و پدرت کردم و نگذاشتم به چنگ داوود بیفتی، حالا به خاطر این زن به من تهمت می‌زنی؟ آیا این است پاداش من؟ حق مخصوص شخصی که جایگزین پادشاه شده و بر تخت می‌نشیند این بود که کنیزان پادشاه در گذشته را در اختیار خود بگیرد. ابنیر به حقوق ایشبوش پادشاه اهمیتی نداده و حتی از سخن او خشمگین شد. وقتی که پادشاه او را توبیخ کرد برای اینکه رسوه، یعنی یکی از کنیزان شاول را در اختیار خود گرفته بود، باز است که این پادشاه جوان حق داشت ابنیر را توبیخ کند. اما ابنیر فوراً عصبانی و خشمگین شده و تصمیم گرفت به جبهه داوود بپیوندد. دوم سموئیل فصل 3 آیه 9 الی 11 میگوید: پس حالا خوب گوش کن، خدا مرا لعنت کند اگر هرچه در قدرت دارم به کار نبرم تا سلطنتت را از تو گرفته به داوود بدهم، تا همانطور که خداوند فرموده بود داوود در سراسر اسرائیل و یهودا پادشاه شود. ایشبوشت در جواب ابنیر چیزی نگفت چون از او می ترسی. به عبارت دیگر، ابنیر قصد خود برای ترک کردن خاندان شاول و ملحق شدن به داوود را به طور عمومی اعلام کرد. او می‌خواست به داوود کمک کند تا بر 12 طایفه اسرائیل پادشاه شود. در اینجا ایشبوشت هیچ چیز به ابنیر نمی‌گوید. او پسر شاول بود، ولی سپاهی برای خود در اختیار نداشت و خودش نیز آموزش نظامی ندیده بود. او مانند برادرش یوناتان جنگجو و مبارز نبود. او در کاخ پادشاهی بزرگ شده بود و مرد جنگی نبود و از ابنیر و قدرت او می ترسید. در دوم سموئیل فصل 3 آیه 12 الی 13 می خوانیم: آنگاه ابنیر قاصدانی را با این پیغام نزد داوود فرستاد: چه کسی باید بر این سرزمین حکومت کند؟ اگر تو با من عهد دوستی ببندی، من تمام مردم اسرائیل را به سوی تو برمیگردانم. داوود پاسخ داد: بسیار خوب، ولی به شرطی با تو عهد میبندم که همسرم میکال دختر شاول را با خود نزد من بیاوری. داوود به ابنیر گفت که میتواند به نزد او بیاید فقط در صورتی که دختر شاول میکال همسر اول داوود را نیز همراه خود بیاورد. شاول او را از داوود دور کرده بود. من یقین دارم که داوود یک زندگی پر از پستی و بلندی داشت. او اجازه میداد گناه وارد زندگیش شود و به همین علت نیز رنج و زحمت میکشید. اما با وجود تمام اینها هرگز ایمانش به خدا را از دست نداد. او صادقانه میخواست بیش از هر چیز در دنیا رابطه عالی با خدا داشته باشد. در دوم سموئیل فصل 3 آیه 15 الی 16 میخوانیم: پس ایشبوشت میکال را از شوهرش فلتئیل پس گرفت. فلتئیل گریه کنان تا بوهریم به دنبال زنش رفت. در آنجا ابنیر به او گفت: حالا دیگر برگرد. فلتئیل هم برگشت. پیوستن ابنیر به داوود پذیرفته شد. اکنون خواهیم دید که به خاطر بیوفایی ابنیر، داوود پادشاه تمام 12 طایفه اسرائیل خواهد شد. یوآب ابنیر را از بین می‌برد. در تمام این مدت یوآب فراموش نکرده بود که ابنیر برادرش را به قتل رسانده بود. در دوم سموئیل فصل 3 آیه 27 می‌خوانیم: وقتی ابنیر به دروازه شهر هبرون رسید، یوآب به بهانه اینکه می‌خواهد با او محرمانه صحبت کند، وی را در کناری برد و خنجر خود را کشیده به انتقام خون برادرش عسائیل او را کشت. بنابراین یوآب انتقام مرگ برادرش را گرفت. وقتی داوود شنید که یوآب ابنیر را کشته است، به هیچ وجه کار او را تایید نکرد. حتی در واقع یوآب را متهم کرد که کاری بسیار زشت و ناجوانمردانه انجام داده است. داوود در رابطه با مرگ ابنیر مطلب بسیار جالبی گفت. دوم سموئیل فصل 3 آیه 33 میگوید: پادشاه این مرثیه را برای ابنیر خواند. چرا ابنیر باید با خفت و خاری بمیرد؟ چرا داوود این سخن را گفت؟ مطمئناً یک نوشته عجیبی بر سنگ قبر این شخص است. ابنیر در هبرون بود. هبرون یکی از شهرهای پناهگاه بود، یعنی شهرهایی که در آنجا قاتلان در امنیت بودند. در آن شهر یوآب نمیتوانست کاری بر علیه ابنیر انجام دهد، اما یوآب مخفیانه به ابنیر گفت: به اینجا بیا، میخواهم با تو صحبت کنم. تو فرمانده یک طرف و من فرمانده طرف دیگر هستم. خوب است که با هم همکاری کنیم. بنابراین ابنیر از شهر پناهگاه خارج شد و یوآب او را از بین برد. به همین دلیل داوود گفت که ابنیر در خفت و خاری و به طور ناجوان مردانه مرد. ابنیر احمقانه عمل کرد وقتی از شهر هبرون خارج شد. او شهر پناهگاه را ترک کرد. آیا در این کار پیامی برای امروز ما نیست؟ برای هر گناهکار پناهگاهی در عیسی مسیح وجود دارد. بدون توجه به اینکه ضریب هوشی یک شخص چقدر است و یا اینکه در چه مقام و موقعیتی در زندگی می باشد، اگر آن شخص از پناهگاه خارج شود، گم شده و از دست رفته است، هلاک می شود. اگر امروزه در بسیاری از مراسم سوگواری حقیقت گفته می شد، واعظ در هنگام سخنان در مراسم عزاداری بسیاری از اشخاص بایستی می گفت: این شخص در خفت و خاری و احمقانه از میان ما رفت. او به سوی عیسی مسیح که پناهگاه او بود باز نگشت و به او نپیوست. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 3 در کتاب دوم سموئیل به پایان میرسد. اکنون به بررسی فصل 4 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم سموئیل فصل 4. موضوع اصلی این فصل عبارت است از: داوود پادشاه تمامی سرزمین اسرائیل می شود. ایشبوشت پسر شاول کشته می شود. در این فصل نیز دوران رنج و زحمت برای قوم اسرائیل ادامه می یابد. درگیری ها و جنگ داخلی از زمان مرگ شاول و یوناتان شروع شد. دوره درد و رنج قلبی و شکست دلی بسیار برای قوم خدا بود. معمولاً از این قسمت کلام خدا به سادگی عبور کرده و به آن بی‌توجهی می شود. من یقین دارم که این بخش حداقل به دو دلیل در کتاب مقدس برای ما نوشته شده است. یک، برای اینکه بخشی از خاندان عیسی مسیح و شجره نامه او به ما معرفی شود و دو، برای اینکه به ما نمونه‌ای داده شود. پولس در اول قرنتیان فصل 10 آیه 11 میگوید تمام اتفاقات و بلایایی که بر سر قوم ما آمد برای این نوشته شد که ما بخوانیم و آن اشتباه را تکرار نکنیم. این گزارش‌های تاریخی داده شدند تا به ما از نظر روحانی کمک کنند. تا کنون دیدیم که مخالفت و مقاومت بر علیه داوود وجود داشت از زمانی که بر طایفه یهودا به عنوان پادشاه برگزیده شد. او به منطقه هبرون نقل مکان کرد، جایی که در جنوب سرزمین اسرائیل بود. ابنیر در ابتدا مخالفت خود با داوود را توسط حمایت از ایشبوشت پسر شاول و بر تخت نشاندن او نمایان کرد. اما بعداً چون ایشبوشت او را سرزنش و توبیخ کرد، برای اینکه یکی از کنیزان شاول را در اختیار خود گرفته بود، ابنیر خاندان شاول را ترک کرده و با داوود پیوند اتحاد بست. این کار ابنیر اشتباه بود، زیرا یوآب منتظر بود از ابنیر به خاطر به قتل رساندن برادرش عسائیل انتقام بگیرد و او را از بین ببرد. اکنون که ایشبوشت ابنیر فرمانده جنگی خود را از دست داده است، سپاهش ضعیف شده است. او می داند که نمی تواند پادشاهی خود را بدون داشتن یک ارتش قوی در برابر داوود حفظ کند. ابنیر کشته شده است. اکنون او چه خواهد کرد؟ در دوم سموئیل فصل 4 آیه 1 الی 3 می خوانیم وقتی ایشبوشت پادشاه شنید که ابنیر در هبرون کشته شده است، هراسان گشت و تمام قومش نیز مضطرب شدند. ایشبوشت دو فرمانده سپاه داشت به نامهای بعنه و ریکاب. آنان پسران رمون بیروتی از قبیله بنیامین بودند. با اینکه اهالی بیروت به جتایم فرار کرده و در آنجا ساکن شده بودند، ولی باز جزو قبیله بنیامین محسوب می شدند. اهالی بیروت توسط شاول طرد شده و به جتایم فرار کرده بودند. شهر آنان بیروت نام داشت که در مالکیت قوم بنیامین بود. دوم سموئیل فصل 4 آیه 4 می گوید در ضمن شاول نوه لنگی داشت به نام مفیبوشت که پسر یوناتان بود. هنگامی که شاول و یوناتان در جنگ یزرائیل کشته شدند، مفیبوشت 5 ساله بود. وقتی خبر مرگ شاول و یوناتان به پای تخت رسید، دایه مفیبوشت او را برداشت و فرار کرد، ولی هنگام فرار به زمین خورد و بچه از دستش افتاد و پایش لنگ شد. مفیبوشت یک اسم غیر معمولی است، اما سعی کنید آن را به خاطر بسپارید. داستان داوود و مفیبوشت یکی از جالبترین داستانها می باشد. او پسر یوناتان بود. تا زمانی که زنده بود، خطری دائمی برای داوود محسوب می شد، چون از نظر قانونی حق پادشاهی داشت. اما چون که او پسر یوناتان بود، داوود هرگز نمی خواست اجازه دهد آسیبی به او برسد. بعدها داوود به جستجوی اعضای خانواده شاول و یوناتان می گردد، نه به خاطر اینکه آنان را نابود کند، بلکه محبت و حمایت خود را به آنان نشان دهد. در دوم سموئیل فصل 4 آیه 5 الی 6 می‌خوانیم پس یک روز ظهر وقتی که ایشبوشت پادشاه خوابیده بود، ریکاب و بعنه وارد خانه او شدند. آنها به بهانه گرفتن یک کیسه گندم به کاخ او آمدند و و مخفیانه به اتاق پادشاه رفتند. ریکاب و بعنا دو افسری بودند که تحت فرماندهی ابنیر در سپاه شاول خدمت می کردند. وقتی آنها فهمیدند که ابنیر مرده است و به نفوذ و قدرت داوود پی بردند، توته و نقشه کشیدند تا ایشبوشت پسر شاول را از بین ببرند. زمانی که در تخت خوابش خوابیده بود، با حیله به اتاق او رفته و او را به قتل رساندند. کار پست و جنایت زشتی بود که انجام دادند. همچنین اشتباه بزرگی نیز کردند. آنان فکر کردند که توسط کشتن این مرد می توانستند انتظار صلح با داوود را داشته باشند. در واقع تصور می کردند که داوود به خاطر کارشان به آنها پاداش خواهد داد. در دوم سموئیل فصل 4 آیه 7 الی 8 می خوانیم: سپس او را کشته سرش را از تنش جدا کردند و آن را با خود برداشته از راه بیابان گریختند. آنها تمام شب در راه بودند تا به هبرون رسیدند. ریکاب و بعنا سر بریده شده ایشبوشت را به داوود تقدیم کرده گفتند: این سر ایشبوشت پسر دشمنت شاول است که میخواست تو را بکشد. امروز خداوند انتقام تو را از شاول و تمام خاندان او گرفته است. آنها سر بریده ایشبوشت را به دست گرفته و به نزد داوود آمدند. داوود با کار آنها موافق نبود. او هرگز این گونه روش‌های ناجوانمردانه را در جنگ تایید نمی‌کرد. دوم سموئیل فصل 4 آیه 12 می‌گوید: بعد داوود به افرادش دستور داد که هر دوی آنها را بکشند. پس آنها را کشتند و دست‌ها و پاهایشان را بریده، بدن‌هایشان را در کنار برکه هبرون به دار آویختند. اما سر ایشبوشت را گرفته در قبر ابنیر در هبرون دفن کردند. ریکاب و بعنا دو جنایتکار بودند که پادشاه را به قتل رسانده بودند. داوود آن دو نفر را به خاطر این جنایت به سرعت و با شدت مجازات کرد. 11 طایفه دیگر در بخش شمالی سرزمین اسرائیل متوجه شدند که دیگر رهبری ندارند و کار احمقانه‌ای بود که بر علیه داوود در این زمان بجنگند. بنابراین تلاش کردند صلح و آرامش برقرار شود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 4 در کتاب دوم سموئیل به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 5 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب دوم سموئیل فصل 5. پادشاهی داوود بر تمام اسرائیل استوار می شود. در دوم سموئیل فصل 5 آیه 1 می خوانیم: نمایندگان تمام قبایل اسرائیل به هبرون نزد داوود آمدند و به او گفتند: ما از گوشت و استخوان تو هستیم. طایفه های دیگر اسرائیل نمایندگانی را به نزد داوود می فرستند و به او می گویند: ما از گوشت و استخوان تو هستیم. آنها در گفتن این سخن حق داشتند. این جنگ داخلی واقعیتی زشت و وحشتناک بود، چون به خصوص طایفه های مختلف اسرائیل با یکدیگر در حال جنگ بودند. به نظر من بدترین نوع جنگ درگیری و جنگ داخلی است که در یک کشور واقع می شود. این نوع جنگ همیشه بیهوده و تأسف آور است. هر نوع دلیل و بهانه ای نیست که برای آن عنوان شود، هیچگاه نمیتواند علتی موجه و قابل قبول برای جنگ داخلی باشد. همیشه راه دیگری غیر از جنگ یافت می شود و باید تمام تلاش به انجام رسد تا از به وجود آمدن جنگ داخلی در یک کشور جلوگیری کرد. جنگ داخلی فرصت مناسب به دشمنان یک کشور می دهد تا آن سرزمین را غارت و تجزیه کنند و هیچگاه باعث ایجاد رفاه و سربلندی یک کشور نخواهد شد. جنگ داخلی فقط سبب از بین رفتن مردم و ضعیف شدن کشور به طور کلی و به هدر دادن نیروها و سرمایه های یک کشور می شود. از میان رفتن پیوند و اتحاد مردم و ایجاد فضای کینه و نفرت عمومی و درد و رنج مردم و در نهایت شکست عمومی نتیجه طبیعی هر نوع جنگ داخلی می باشد. دیدن صحنه‌های چنین جنگ‌هایی همیشه تأسف آور است. بعد از بیشتر از 7 سال جنگ و درگیری داخلی، قوم اسرائیل تحت حاکمیت داوود با یکدیگر متحد می شوند. و اکنون دورانی بزرگ و عالی شروع می شود که همه از آن به خوشی یاد می کنند. این دوره نمونه ای از زمانی است که مسیح به زمین بازگشته و حکومت خواهد کرد. در 2 سموئیل فصل 5:2 می خوانیم: حتی زمانی که شاول بر ما حکومت می کرد، سپاهیان ما را تو به جنگ می بردی و به سلامت باز می گرداندی. خداوند فرموده است که تو باید شبان و رهبر قوم او باشی. طایفه اسرائیل در به رسمیت شناختن داوود به عنوان حاکم برگزیده از سوی خدا برای آنها را بسیار تأخیر کرده بودند. مدت‌ها قبل بایستی آنها او را شناخته و میپذیرفتند. 2 سموئیل فصل 5:3-5 میگوید: پس در حبرون داوود در حضور خداوند با بزرگان اسرائیل عهد بست و آنها او را به عنوان پادشاه اسرائیل انتخاب کردند. او پیش از آن در سن 30 سالگی به پادشاهی یهودا برگزیده شده بود و مدت 7 سال و 6 ماه بود که در حبرون به سرزمین یهودا سلطنت می کرد. علاوه بر این مدت 33 سال نیز در اورشلیم بر اسرائیل و یهودا حکمرانی کرد. پس داوود روی هم رفته حدود 40 سال سلطنت کرد. سرزمین اسرائیل در حال ورود به بهترین دوران رفاه و پیشرفت خود می باشد. وقتی داوود حکومت رسمی خود را شروع می کند، جوانی 30 ساله است. او به مدت 7.5 سال بر طایفه یهودا در منطقه حبرون سلطنت کرده بود و برای مدت 33 سال در اورشلیم بر تمام سرزمین اسرائیل و 12 طایفه قوم اسرائیل پادشاهی و حکومت خواهد کرد. مجموع دوران پادشاهی داوود 40.5 سال خواهد بود. هنوز هم دوران حاکمیت داوود به عنوان دورانی عالی و درخشان در تاریخ به یاد مانده است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.